بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 866 سطر 12 از ثانیت عشر. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آیه 12 از آیاتی که در این کتاب قضا و شهادات قرار است طرح بشه. آیه قبل آیه 7 بود، این 12. گفتیم که باید بین 7 و 12 تو همین قسمت آورده شده باشه، لذا تعیین کردیم 8 و 9 و تا 10 تعیین کردیم. 11 را احتمال دادیم اون آیه آیت الکرسی باشه که اون وقت میشه 12. ولی این نسخه قدیم رو بعضی ها دیدن و من نقل کردن فرمودن که نسخه قدیم داره از سامن یا ایها الذین آمنوا، یا از سامنه یا ایها الذین آمنوا، اصلا ثانی عشر نداره. بعد از 7 نوبت به 8 میرسه. این آیه که الان ما میخونیم که در کتاب ما عنوان از ثانیت عشر داره، در اون نسخه قدیم داره از سامنه. اگه این باشه دیگه احتیاج به این همه توجیه نیست و درست هم هست، اصلا خوب هم هست. نسخه قدیم از این نسخه ما متبرکره، بنابراین ما هم از سامنه میخونیم بشه. بعد این وقت از سال سرشد، این دیگه من نپرسیم از سال سرشد نهمی بود، اونجا نهمی بود. خب اصلا به ترتیب اونجا سال سرشد نهم بود جاتر تا آخر. پس کتاب ما اشتباه نوشته، احتیاج به اون توضیحاتی و توجیهاتی که ما کردیم نیست، بلکه همون نسخه قدیم رو عکس میکنیم و میگیم که این آیه که داریم میخونیم آیه 8، بعدی هم 9 به همین ترتیب میریم جلو. خب آیه اینطوره که اگر فاسقی خبری برای شما آورد، شما جستجو کنید ببینید حرفش درسته یا نه، به صرف این که خبر داد قبول نکنید. نگید خبر واحد حجت است و این هم خبر واحد است پس حجت است. بله این خبر واحد است، ولی خبر واحد صادر از فاسق است. خبر صادر از فاسق رو باید تبیین کنید و به این فکر نکنید که حالا خبر واحد حجت شده. انتصیب و قومن یعنی کراهت انتصیب و قومن. ما که به شما میگیم که جستجو کنید به خاطر اینکه نمیخواهیم که شما خبر فاسقی رو مدرک بگیرید و با توجه به اون خبر فاسق بر قومی اعتراض کنید به جهالت، بعدم نادم بشید، پشیمان بشید که چرا ما گفتیم. خب اگه اول جسد میکردید و خبر فاسق رو رها میکردید، بر کسی اعتراضی نمیکردید، با کسی درگیر نمیشدید، حرفی نمیزدید، قهرن بعدش هم پشیمون نمیشدید. اما حالا که به خبر فاسق اعتماد کردید و اون هم دروغ در آمد، پشیمون میشید که چرا من عکس العمل نشون دادم به این خبر فاسق، بی‌توجهی نکردم. پس برای اینکه این پشیمونی پیش نیاد و به کسی هم شما بدبین نشید یا اعتراض نکنید، خوبه که از اول به خبر فاسق توجهی نکنید. بعد از اینکه براتون ثابت شد که خبرش درست است، به خبرش عمل کنید. خب مرحوم مصنف آیه رو تفسیر میکنن. با تفسیر آیه میفرمان که هم معناش معلوم شد هم ترکیبش معلوم شد، یعنی اصلا احتیاج دیگه نداریم ما از نظر ادبی در این آیه بحث کنیم. همون معنایی که برای آیه کردیم هم معنا رو روشن کرد هم ترکیب رو روشن کرد. حالا ما معنا رو میخونیم. الفسق و الخروج عن اطاعت بالحق. بعضی قسمت ها رو مفرداتش رو معنا میکنن، بعضی ها باید جمله معنا بشه، همش با هم معنا میشه، بالاخره آیه تفسیر میشه. فسق عبارت است از خروج از طاعت و حق. پس فاسق یعنی کسی که طاعت ندارد و کسی که پیرو حق نیست. و لعل المراد هنا ما یخرج بهی صاحب هو عن العداله. شاید مراد از فسق هنا در این آیه فسقی باشد که به توسط اون فسق صاحبش یعنی دارندهش از عدالت میفته، که فسق در مقابل عدالت باشه. اگر کسی گناه کبیر مرتکب بشه از عدالت میفته و میشه پاسه. پس فسق به معنای خروج از حق تنها نیست، اون یه معنای لغویه. در اینجا ما بگیم فسق یعنی خروج از عدالت. فیکون المراد الکبیره، پس مراد از فسق انجام گناه کبیر است. فاسق کسی است که گناه کبیره رو انجام بده و در این صورت از عدالت خارج میشه. بعد داره به نبعین ازا جا اکن فاسقون به نبعین، نبع عبارت از خبره. بعد میفرماد که هم فاسق رو نکر آورده هم نبع رو نکر آورده، و این نکر آوردن دلالت بر عموم میکنه. پس معنی اینه که هر فاسقی هر خبری که آورد، فاسق خاص و خبر خاص مطرح نیست. و تنکیرو هما نکر آوردن نبع و فاسق دلالت میکند بر عموم، یعنی آیه این چنین معنی میشود که ازا جا اکم ایوه المومون ایو فاسق امکان به ایه خبر امکان، هر فاسقی هر خبری که آورد تبیین لازم داره. فتوقفو فی، دنبال آیه هم معنی میکنه، میگه فتوقفو فی، این تبیین رو داره معنی میکنه. توقف کنید در این خبر، یعنی زود عکس العمل نشون ندید و این خبر رو باور نکنید. و تطلبو بیان الامر و انکشاف الحق، جستجو کنید بیان امر و انکشاف حق، یعنی جستجو کنید ببینید حق چیه، آیا اونی که این فاسق میگه حقه یا نه چیزی دیگه حقه. ولا تعتمدوا قول الفاسق ولا تعملوا به، اعتماد بر قول او نکنید، عمل به قول او نکنید. فان الفسق مانع، خود فسق مانع از عمل کردن به خبر، یعنی خود فسق یکی از موانعه. خب بعد آیه داره ان تصیبوا قوما، این ان تصیبوا قوما رو میخواد معنا کنه و مضافی تقدیر میگیره، میگه کراهت ان تصیبوا قوما جاهلین، چون نمیپسندیم که شما بعد از شنیدن این خبر عکس العمل نشان بدهید و با قومی برخورد کنید در حالی که جاهل به واقع امر هستید و نمیدونید چه اتفاقی افتاده. برخورد کنید با قومی فتقبلو کلامهم، کلام اونها رو قبول کنید. قومن در اینجا خبردهندگان حساب میشه، من گفتم برخورد کنید با قومی بر حسب خبری که پاسخ داده. مرحوم حقیق اینطوری معنا میکنه، با قومی که فاسقن شما برخورد کنید و کلام اونها رو قبول کنید و بعد بر طبق کلامشون عمل کنید. فتصیرو نادمین علی ما فعلتم من قبول قوله، پشیمان بشید بر کاری که انجام دادید، کاری که انجام دادید قبول قول اونهاست. بعد پشیمون میشید که چرا قول این گروه ما قبول شد، اینا فاسق بودن و قابل اعتماد نبودن. خب برای اینکه این اتفاق پیش نیاد و شما بعدا پشیمون نشید، از اول خبر رو نپذیرید، بلکه جستجو کنید، اگر قابل پذیرش بپذیرید و الا نه. خب آیه رو تفسیر کرد، حالا بعد از تفسیر و ذکر معنا میگه فقط ظهر ترکیبها و معناها، یعنی معنای آیه و ترکیب آیه با همین تفسیر روشن شد. هم ما آیه رو معنا کردیم، هم فهموندیم که از نظر ادبی آیه باید چطور معنا بشه. مثلا در قبل از ان تصیبوا قوما کراهت رو تقدیر گرفتیم که این تقدیر یه مسئله ادبی بود که به معنا هم کمک میکرد. خب پس توجه کردید که ما هم ادبیات قرآن رو، هم ادبیات این آیه رو بیان کردیم، هم معناش رو بیان کردیم. حتی درباره این که فاسق و نبل نکره آمدن در مورد این هم بحث کردیم. پس دیگه بحث ادبی در این آیه احتیاج نداریم، با همین معنا بحث ادبی هم انجام شد. خب بعد می فهمد و یمکن ان یستدل به منطوق ها، یه خط و نصف بعد میگه و به مفهوم ها. پس هم میخواهد به منطوق آیه استدلال کند، هم میخواد به مفهوم آیه استدلال کند. در منطوق آیه میفرماید که آیه میفرماید خبر فاسق رو قبول نکن. در مفهوم میفرماید اگر خبر فاسق نبود عیبی نداره قبولش کنی. پس هم مفهوم این آیه معتبر شد و بهش توجه کردیم، هم منطوقش. و یمکن ان یستدل به منطوق این آیه استدلال کنیم بر این که جایز نیست قبول خبر فاسق. خب فلا یجوز ان یقال صادق ولا کاذب. خب خود این عبارت مرحوم محقق اومد اینو بفهمونه، خود فسق مانع از قبول خبر است، کاری به این نداریم که گوینده کاذبه یا صادقه. نمیتونیم اصلا بحث کنیم که این خبر صادق است بپذیریم یا کاذب است نپذیریم. خود آورنده خبر فاسقه، همین فاسق بودن خبر رو ضایع میکنه. ولو مثلا فاسقی باشه که دروغگو نیست، مثلا گناهان کبیره رو انجام نمیده، گناهان کبیره انجام میده پس فاسق، اشتباه گفتم انجام نمیده، گناه کبیره انجام میده پس فاسقه ولی دروغ نمیگه، همین فاسق بودن دلیل میشه برای اینکه خبرشو قبول نکنید. احتیاج به این نیست که دروغگو باشه. پس در مورد صدق خبر و کذب خبر لازم نیست تحقیق کنید. وقتی میبینید راوی کاذب رد کنید خبرشو. فلا یجوزن یقال صادق ولا کاذب، جایز نیست گفته شود که این خبر صادق است یا کاذب. لفسخهی، این لفسخهی رو ظاهرش اینه که دلیل بگیریم برای لا یجوزن یقال، ولی میتونیم دلیل هم بگیریم برای عدم جواز قبول فاسق. عدم جواز قبول فاسق لفسخهی، اما منتهی خود فاصله شده، این فاصله خود ضعیف میکنه این احتمال رو، ولی در این حال احتمال بدی نیست. پس لفسخهی رو میتونید دلیل بگیرید برای عدم جواز قبول فاسق، نمیتونیم قبول کنیم خبر فاسق رو. لفسخهی میتونیم دلیل بگیرید برای لا یجوزن یقال صادق ولا کاذب لفسخهی، چون این مخبر فاسقه. وقتی فاسقه دیگه لازم نیست بحث کنی که صادق است یا کاذب است، همین اندازه که میگید فاسقه کافی است ردش کن. فخبر واحد مقبول با پای تفریق میاد، یعنی چون خبر اگر خبر فاسق باشد مردود است، نمی شود گفت خبرش چون واحد است مردود است. خبر واحد مردود نیست، خبر فاسق مردوده، مگر خبر واحدی باشد که از فاسق باشد، این مردوده. ولی اگر صرف خبر واحد باشد و فسقی از راویش نباشد، اون نمیتونی بگی مردوده، چون آیه نمیگه خبر واحد مردوده، آیه میگه خبر فاسق مردوده. پس خبر واحد به عنوان این که واحد مقبوله، مگر این که این خبر واحدی که واحده علاوه بر واحد بودن خبر فاسق باشه، که رد میشه به خاطر فاسق بودن راوی، نه به خاطر واحد بودن راوی. پس واحد بودن مانه نیست، فاسق بودن مانه، بنابراین خبر واحد مقبوله. یعنی این آیه ردش نمی کنه، نه این آیه دلالت می کنه بر مقبول بودنش، این آیه رد نمی کنه، این آیه خبر فاسق رو میگه مردوده، خبر واحده که نمیگه مردوده. پس خبر واحد به لحاظ این آیه مقبوله. باید بعدا بحث کنیم که آیه حجت هم هست یا نیست. خبر واحد رو ما رد نمی کنیم، خبر اگه خبر فاسق باشه رد می کنیم. پس این خبر واحد مقبولون منوش اینه که خبر فاسق مردوده به بیان آیه، نه خبر واحد مردود باشه، بلکه خبر واحد مقبول است با توجه به آیه مقبول است، چون مانعی که آیه ذکر میکنه واحد بودن نیست، مانعی که ذکر میکنه فاسق بودنه. اگر خبر واحدی که از فاسق صادر نشه مانع قبول وجود نداره، پس مقبوله. و به مفهومها، این به مفهومها از کلم اصل است برمون به منطوقها، یعنی و یمکن از یاستدل به مفهومها علا قبول خبر غیر فاسق. وقتی میگه از فاسق قبول نکنید، مفهومش اینه که از عادل قبول کنید، اونی که فاسق نیست خبرش رو قبول کنید. خب پس از آیه استفاده میشود که فسق مانع است و عدم فسق شرط است، دیگه بیش از عدم فسق شرط دیگه نشرطه. بنابراین این چیزهایی که ما الان میشونیم شرط قبول خبر نیستند. شرط قبول خبر فقط عدم فسق راوی است، عدم فسق مخبر. همین عدم فسق باشد، آیه می‌فرماید که شرط قبول خبر است. چیز دیگه شرط نمیشه. فلا یشترط فی قبول خبر المروة. لازم نیست اون راوی اهل مروة باشه. مروة در فقه معنی کردن یعنی کارهایی که حرام نیست ولی ناپسنده انجام نده و ترک بکنه. مثلا پس اون شخص متین وزینه توی جامعه ای که غذا خوردن در حین راه رفتن یا در خیابون پسندیده نیست، این پس اون غذا بخوره، این میاد خلاف مروبته. یا کارهایی که در یک جامعه ناپسنده ولو حلالم هست ولی ناپسنده، اینها را ترک نکنه میگن خلاف مروبته، اگه ترک بکنه میگن دارای مروبته. میفهمد در قبول خبر مخبر لازم نیست که صاحب که مخبر این خبر مروبت داشته باشه. کارهای مثلا ناپسند اجتماعی هم که بکنه اشکالی نداره خبرش قبول کنید، فقط باید متکی کبیره نشه، فقط باید فاسق نباشه. و نه وزاره شرایط دیگر هم لازم نیست. شرایط دیگر رو چند تاشو مثال میزنه. من عدم العدابه، این خبری که در اینجا گفته میشه که خبر فاسق رو قبول نکنید، منظور روایت و اینایی که از ائمه میگه تنها نیست، خبر فاسق مطلقه، یعنی ولو مثلا فرض کنید آمده داره به شما خبر میده فلان کس فردا مهمون شماست و خواهد آمد، این خبر یه خبر شرعی نیست که از شاهد رسیده باشه. این آیه میگه حتی اینجور خبران هم اعتماد نکن، وقتی میگه فردا فلان کس خواهد آمد به حرفش اعتماد نکن، جسیجو کن ببین درست میگه غلط میگه. بنابراین خبر خبر مطلقه. حالا ممکنه من بگم که خبری رو من قبول میکنم که آورنده اون خبر دشمن من نباشه. اگر دشمن من باشه معلوم میشه غرضی داره، شاید میخواد من اذیت کنه، این خبر دروغ داره به من میگه. شرط کنیم در قبول خبر که مخبر دشمن نباشه، من نه این شرط نمیشه، فقط شرط میشود که فاسق نباشه. دشمنم بود شاید بتونید بهش اعتماد کنید، مگر اینکه ثابت بشه که این دشمن فاسقه. از آیه استفاده میشود که در مطلق خبری که بهتون میرسه فسق و عدم فسق راوی رو ببینید، دشمن و دوستیش رو نمیخواد ببینید. ولی تعدد همچنین از آیه استفاده نمیشود که تعدد راوی شرطه. ممکنه یه نفر بیاد خبر به شما بده، شما حرفشو قبول کن بشه که فاسق نباشه. لازم نیست حتما این یه نفر بشه دو نفر بیان خبر بدن، تعدد و مخبر لازم نیست. در نسخه نوشته ولل وحده، این خیلی خوب نیست، شما نداری؟ نه، اینجا توی نسخه تو کلوشه گذاشته ولل وحده. لل وحده اصلا منش درست در نمیاد، همون لل تعدد خوبه. ول قرابه یعنی ولل قرابه، ولی صداقه یعنی دوستی. لازم نیست حتما اون مخبر دوست شما باشه یا قومخیش شما باشه شما حرفش رو قبول کنید، بلکه صرف این که فاسق نباشه حرفش رو قبول کنید، ولی قومخیشتون نیست ولی دوستتون نیست. و عدم اتهامه، لازم نیست این مخبر متهم نباشه، متهم هم که باشه ولی وقتی فسق ثابت نشده حرفش قبول کنید. پس شرط نمیشود این چیزایی که گفتیم در قبول خبر، فقط عدم الفسق باشد کافیست که خبر رو قبول کنیم، ولو این شرایطی که الان شمردیم نباشه، این شرایط از ما شرط نمیشود. الا ان یثبت بدلیل، این ضمیر یثبت بمیگنیم به شرط که شامل همه اینا بشه، مگر این شرط به دلیل ثابت بشه، یعنی یکی از اینا معلوم میشه شرطه، وقت در اون صورت ما به خاطر اون دلیل این شرط را اضافه میکنیم، ولی آیه بیش از یک شرط نداره و اون عبارت از عدم الفسق. خب تموم شد. و یمکن ان یستدل ایزن علا قبول خبر خط بعد و علا عدم قبول مجهول الحال خط بعدتر به انها تدون. بر دو چیز استدلال کنیم به انها تدون. این بعد از به انها خود دلیل میاد، بعد از علا، بعد از علا مدلول میاد یعنی مستدلون علیه. اونی که میخوام برش استدلال کنیم چیست؟ قبول خبر از منز مامل قرائن یک، عدم قبول مجهول حال است دو، و این دوتا رو میخوام دلیل برشون بیاریم. دلیل چیست؟ دلیل به انها تدل به ظاهر، آیه به ظاهرش این که این دلالت دارد، و با دلالت این آیه میتوانیم هم قبول خبر را معین زمام القرائن فتوا بدیم، هم عدم قبول مجهول حال را فتوا بدیم. توجه کنید آیه دلالت می کند بر این که فسق مانع است و عدم فسق شرط است. فسق مانع قبوله، عدم فسق شرط قبوله. آیه این دلالت رو داره، ظاهر آیه این دلالت می کنه. پس از این استفاده می کنیم که نه مانع دیگر داریم نه شرط دیگر داریم. بنابراین اگر خبری به ما رسید، قرائنی هم بر صدق این خبر وارد شد، خبر محفوف به قرائن صدق رو ما قبول میکنیم. چرا؟ چون این خبر به خصوص با داشتن قرائن خبر صادق از فاسق نیست. قرائن نشون میده که خبر از فاسق نیمده. اما مجهول الحال، مجهول الحال یا فاسقه یا اینکه معلوم نیست، یعنی در باطن یا فاسقه یا عارف. اما ما واسطه بین عادل و فاسق داریم. یه وقت میگیم واسطه بین فاسق و عادل نداریم، خب مجهول الحال یا میشه عادل یا میشه فاسق. چون نمیدونیم که عادل است یا فاسق، نمیدونیم شرط داره یا مانع داره. خب در این صورت باید توقف کنیم، حالا یا یه طرف رو روشن کنیم. اما در صورتی که ما واسطه بین فاسق و عادل داشته باشیم، مجهول الحال میشه امر سوم. یعنی یا فاسق داریم یا عادل داریم، یه مجهول الحال داریم که این نمیشه ملحقش کرد به فاسق، نمیشه ملحقش کرد به عادل. اینو باید چیکارش کنیم؟ ایشون میفرماید این شرط قبول رو که عدالت نداره، چون گفتیم مانع از قبول فسق، شرط قبول عدالت. این مجهول الحال لااقل عدالتی که نداره، چون مجهول الحال واسطه بین عادل و فاسقه، عدالتی که نداره. چون عدالت نداره پس شرط قبول نداره. وقتی شرط قبول نداشت قبول نمیکنه. نمیگیم مانع رو که فسق است دارد، میگیم شرط رو که عدالت است ندارد. و فرض بر اینه که نه ملحقش میکنیم به فاسق نه ملحقش میکنیم به عادل، وسط این دوتا قرارش میدیم. چون وسط این دوتا قرارش میدیم، نگاه میکنیم میبینیم که مانع رو نمیتونیم بگیم داره، شرط هم نمیتونیم بگیم داره. حالا مانع ندارد هیچ، ولی شرط رو بالاخره نداره. وقتی شرط رو نداره قولش قبول نمیکنی. پس به این آیه میتونیم استدلال کنیم، هم خبر محفوف به قرائن رو، قرائن صدق رو میپذیریم، به خاطر اینکه مانع قبول رو نداره. هم میتونیم خبر مجهول الحال رو رد کنیم، به خاطر اینکه شرط قبول نداره. اونم در صورتی که ما مجهول الحال رو وسط فاسق و عادل قرار بدیم. و اگه ملحقش کنیم به فاسق یا ملحق کنیم به عادل، وضع روشنه. اگر هم شک بکنیم که به عادل ملحق میشه یا به فاسق ملحق میشه، و توقف کنیم، جایی نه جایی رد کرده نه جایی قبول کرده، فقط جایی توقف کرده. خب و یمکن ان یستدل ایذن بر دو چیز: یک، بر قبول خبر با انضمام قرائن صدق. فیقبل الخبر المحفوف به قرائن، نتیجهش این میشه که ما خبر محفوف به قرائن صدق رو قبول کنیم. دو، و یمکن ان یستدل علی عدم قبول مجهول الحال، یعنی خبر مجهول الحال رو قبول نکنیم. این جب و ذات الواسطه بین الفاسق و العادل کما هو ظاهر. اگر واسطه بین فاسق و عادل تجویز بشه که مجهول الحال رو بین فاسق و عادل قرار بدیم، بگیم نه فاسق است نه عادل، اگه اینو تجویز کنیم قبول خبر مجهول حال رو رد خواهیم کرد. اگر واسطه رو قبول نکنیم، عرض کردم یا ملحقش میکنیم به فاسق یا ملحقش میکنیم به عادل، یا اگر نتونستیم ملحق کنیم متوقف میشیم. به انها، به انها متعلق به یستدل، به یستدل استدلال میکنیم بر اثبات این دو مطلب، استدلال میکنیم به انها، به اینکه این آیه دلالت میکند به ظاهرش بر اینکه فسخ مانع است و عدم فسخ شرط قبول است، مادامی که مانعی نباشه ما قبول میکنیم. بله، مادامی که ما رفع مانع نشه، این اشتباه گفتم، مادامی که مانع نباشه قبول میکنیم، مادامی که رفع مانع نشه حق قبول نداریم، چون احتمال داره مانع وجود داشته باشه. مادامی که رفع مانع نکنیم حق قبول نداریم، وقتی رفع مانع کردیم قبول میکنیم. در مجهول الحال رفع مانع نشده، چون رفع مانع نشده حق قبول نداریم. فما لم یعلم رفع المانع، مادامی که رفع مانع معلوم نیست، و ما لم یعلم تحقق وجود شرط که عدالت است، لا یعمل بخبر و هو ظاهر. خب کسی میگه چه عیب داره اونجا که شما شک میکنید چه شخص آورنده خبر فاسق است یا عادل، به اصل عدم فسق تمسک کنید، اصل عدم فسق تمسک کنید و خبر بگید که مانع وجود نداره، وقتی مانع وجود نداره قبولش کنید. ایشون میگه این اصل عدم فسق مارز داره، اصل عدم طاعت هم برای این راوی اجرا میشه، اصل عدم طاعت نشون میده که این راوی از طاعت خارج شده پس فاسقه. بنابراین همونطور که اصل عدم فسق فسق رو برمیداره، اصل عدم فعل طاعت هم عدالت رو برمیداره. حالا فسق هم ثابت نکنه لاغل عدالت رو برمیداره. اون یکی میخواد مانع رو برداره، این یکی میاد شرط رو برمیداره، خب بازم ما نمیتونیم عمل کنیم. درست مانع نیست ولی شرط هم ثابت نیست که هست، از شرط رو برداشته، ثابت نیست که شرط رو داریم، بنابراین نمیتونیم بازم عمل کنیم. بعضی ها به ظاهر حال مسلم گفتن تمسک کن، اصل رو گفتن کنار، گفتن اصل مارزه، هیچ به ظاهر حال مسلم توجه کن، این بالاخره این خبر آورنده مسلمانه و مسلمان هم ظاهر حالش اینه که دروغ نمیگه، از طرف خبرش راست اعلام میکنه. ایشون میفهمد که وقوع ظاهر حال کثیره، یعنی زیاده از که ما ظاهر حال رو میبینیم، ولی عدم این ظاهر اکثره، یعنی خیلی از اوقات وقتی میریم تو باطن کار میبینیم این ظاهر با باطن نمیسخته. پس به این ظاهر حال مسلم هم در اینجور موارد نمیتونیم اعتماد کنیم. ولا یکفی در قبول خبر، یا لا یکفی در قبول خبر مجهول الحال این مطلب که اصل عدم فسق است، یا لا یکفی در قبول خبر ظاهر حال مسلم، هیچ کدوم از مفسر کافی نیست، نه اون اصل عدم فسق کافی نه ظاهر حال مسلم، و ظاهرش یعنی جهت عدم کفایت. چرا کافی نیست در قبول خبر این دو مطلب؟ زیرا اولی لأنه یعنی اصل عدم فسق معارض است به اصل عدم فعل طاعت، و دومی ان الوقوع کثیر و عدم هو اکثر، وقوع ظاهر حال زیاده ولی عدم ظاهر حال اکثره، یعنی بسیاری از اوقات متوجه میشیم که این ظاهر حال مطابق واقع و مطابق باطن نبود. من این ان الوقوع کثیر و عدم هو اکثر رو مربوط کردم به ظاهر حال مسلم، اون اولی رو مربوط کردم به اصل عدم فسق. حالا شاید کسی دیگه بتونه دو دیگه معنا کنه، من به نظرم اینطور رسید که ان الوقوع کثیر در اون و ظاهر حال مسلم رو که مستند این شخص قرار گرفته رد میکنه. فلا یقل اعتماد، یعنی وقتی که اصل عدم طاعت جاری بشه، یا وقوع کثیر باشد ولی عدم وقوع اکثر باشد اعتمادی باقی نمیمونه. خب ایشون میفهمد که بعضی ها به مفهوم آیه تمسک کردن، ما مفهوم آیه رو گفتیم چیه، ولی حالا بعضی ها تمسک هم کردن، یعنی دلیل قرار دادن مفهوم. ایشون میگه که این دلیل قرار دادن مفهوم فرق بر اینه که مفهوم در اینجا حجت باشه، اگر مفهوم حجت نبود ما نمیتونیم از این مفهوم آیه استفاده کنیم. بله مفهوم توضیح داریم ولی نمیتونیم مدرک برای خودمون قرارش بدیم. فقط یستدل رو در کتاب اصول و در کتاب تفاسیر به مفهوم این آیه، مثل قاضی که در کتاب تفسیرش به این مفهوم اعتماد کرده به این صورت که گفته تعلیق الامر به ان تعلیق الامر به تبیین علا قول المخبر یقتضی جواز و قبول قول العدل. معلق کرده خداوند امر به تبیین رو معلق کرده بر قول مخبر که ببین مخبر کیه. اگر مخبر فاسق است تبیین کن، معلق کرده تبیین رو بر این که مخبر فاسق باشه. اگر به جای قول فسق داشتیم خوب نبود. تعلیق امر به تبیین علا فسق مخبر یه خوده به نظر میشه بهتره. وقتی یه الان من قول مخبر باید از خودم یه فاسقی هم بیارم، قول مخبر فاسق، یه کلمه فاسقی هم باید بیارم. حبی نداریم، میگیم الفلامش اشاره داره، الفلامش اشاره داره با مخبر فاسق. معلق کرده خداوند امر به تبیین رو بر قول مخبر فاسق، یعنی گفته اگر فاسقی خبر آورد تبیین کنید. این تعلیق اقتضا میکنه که قبول، که قول عدل قبول باشه. این قبول قول عدل نشون میده که اونجا مخبر همون فاسقه. حالا ولو در عبارت نباشه ولی ما باید تقدیر بگیریم. این که خداوند معلق کرده امر به تبیین رو بر قول مخبر فاسق اقتضا میکند که ما جایز باشد قبول کنیم قول عدل. من حیث ان المعلق على شيء بكلمه ان ادمه این دردمی به کلمت ان رو توی کروشه نوشته، مثل این که از نسخه به دست آورده، کتاب شما نداری ولی بله کتاب ما داره. ایشون میگه که از این جهت این مفهوم رو قاضی استنباط میکنه که چون معلق بر شیئی، یعنی جستجو به خدا معلق کرده بر شیئی که فسق است، اگر چیزی بر چیزی با کلمه ان معلق شد، یعنی شرطمون کلمه عدات شرطمون هم این بود، معلق بر شیئی عدم عند عدم اون شیئی، یعنی اگر اون شیئی معدوم شد اون معلق هم معدوم میشه. در اینجا امر به تبیین رو معلق کرده بر فسق مخبر. حالا اگه فسق مخبر معدوم شد امر به تبیین هم معدوم میشه. وقتی معلقون علیه معدوم شد معلق هم معدوم میشه. معلقون علیه که فسق مخبر اگر نبود معلق هم که امر به تبیین نخواهد بود. خب لازم اینه که در خبر عادل دیگه احتیاج به تبیین نباشه، یعنی خبر عادل حجته. همونطور که توجه میکنید قاضی داره از مفهوم آیه استفاده میکنه و فتوا میده. مرحوم حقیم محمد و ذالک، یعنی این استدلالی که این ذالک اشاره داره به اون قدر استدلال، به استدلالی که از قدر استدلال فهمیده میشه، ذالک یعنی این استدلالی که قاضی داره میکنه فرع حجیت مفهوم است، در حالی که فیه بحث از اصول در باره حجیت مفهوم بحث است. در اصول فیه زمینش به مفهوم برمیگرده، ولی خب منظور حجیت مفهوم فیهن در مفهوم، در اصول بحث میکنن در حجیتش ایراد داره. اگر حجیت مفهوم تموم بشه این برداشت قاضی درست میشه بیلن. و انهو به هازل و جدل علا قبول خبر مجبول الحال ایزن. ایشون میفهمد اگر اینطور، اگر ما با این وجه میخواییم آیه رو تفسیر کنیم و اینطوری بگیم که آیه میگوید اگر شخص فاسق بود کلامش رد کن، مفهومش اینه که فاسق نبود قبول کن. فاسق نبود یعنی چی؟ یعنی عادل بود یا حتی مجبور الحال بود قبول کن. چون از بیانی که ایشون میکنه، یعنی قاضی میکنه، این است که فقط فسق مانع است. اگه فسق برداشته بشه مانع برطرف شده. خب در راوی که عادل باشه فسق برطرف شده، در واقعی که مجرور باشه مجرور حال باشه، همینطور در هر دو باید به این فسق نیست، وقتی فسق نبود پس شرط قبول هست. ایشون می فهمد که انهو یعنی شنین است به هازل وجه، یا انهو یعنی این قول خداوند به هازل وجه دلالت میکنند بر خبر مجهول الحال زمین. به هازل وجه یعنی با این تفسیری شما شدید، با این برداشت مفهومی که شما دارید، آیه دلالت میکنند بر این که خبر مجهول الحال ایزن قبول شود، یعنی همونطور که خبر عادل قبول میشه مجهول الحال قبول میشه. چون چیزی که شما در اینجا گفتید این بود که خداوند تبیین رو معلق شده بر فسق، پس اگه فسق نباشه تبیین لازم نیست. حالا وقتی فسق نبود چه عدالت باشد چه مجهول الحالیت باشد، در هر دو شما میگید تبیین لازم نیست. پس از کلام شما استفاده می شود که خبر مجرور ها رو حجته، در حالی که خود پیام رو نمیدید. خب بحث در آیه 12 یا 8 هم تمام شد، وارد بحث در آیه 13 یا 9 میشیم. آیه از رو میخونم، توضیح زیادی ظاهرا لازم نداره. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یعنی اقامه کننده عدل باشید. قوامین یعنی اقامه کننده، چون با صيغه مبالغه آورده یعنی کوشش کنید، تلاش کنید در اینکه عدل اقامه شود. امر سبحانه مؤمنین را، یعنی خداوند سبحان امر کرده مؤمنین رو به مواظبت این بالقسط ای العدل، امرشون کرده که مواظبت بر قسط کنید، یعنی مواظبت بر عدالت کنید. و جد بر اجتهاد علی اقامتهی، یعنی تلاش کنید بر اقامه عدل. این تلاش از کجا در میاد؟ از صیغه مبالغه که فرمود قوامی. شهدا لله، این خبر دوم است برای کونی. قوام اینه به قسم میشه خبر اول، شهد الله میشه خبر دوم، خبر ثانی لکونو. یا حال است از اسم کونو، یعنی کونو شهدا بالحق در حالی که تقیمونن شهادات کم لوجهی و مزاتهی و امتصال امرهی. این لله داره منو میکنه، شهادات کم لله باشد، یعنی لبچه الله باشد، لمزات الله باشد، لامتصال امرهی باشد. شهدای بالحق باشید در حالی که اقامه میکنید شهاداتتون رو لله، یعنی لبچه الله و مزات الله و امتصال امرهی. ولا یکون منظورن لکم شیء سبا، کتاب مدر شیء سبا غلطه، سبا درست شما چی دارید؟ با همزه دارید؟ با همزه ظاهرا غلطه. ولا یکون منظورا لکم شیء سوا، چیزی غیر از خدا منظور شما نباشه. در وقتی شهادت دارید میگید فقط منظورتون رضایت خدا باشه، چیزی دیگه غیر از خدا منظورتون نباشه. ولو علی انفسکم، لو وصلی است، یعنی ولو اینکه این شهادتی که میدید بر علی خودتون تموم بشه، ولی باز هم شهادت بدهید. شهادت بدهید وقتی که به خاطر رضایت خدا دارید شهادت میگید، شهادت بدید ولو بر علیه خودتون باشه. ای ولو کان شهاده علی انفسکم و ان تقر رو علیها، و ان تقر رو علیها، علیها زمینش به نفس برمیگرده، تقر رو یعنی اقرار کنید، اقرار کنید بر علیه خودتون، این میشه شهادت علی انفسکم. میخواد بیان کنه که اقرار اگر علی انفس باشه همون شهادت میشه، که شهادت علی انفسکم به این است که اقرار کنید بر علی انفسکم. لأن الشهاده بیان الحق، که علی شاهد باشد، یعنی بر خودش علیه خود شاهد باشد یا بر غیرش باشد، بیان حق وظیفه ماست، باید انجامش بدیم. این لأن الشهاده میتونه علت باشد برای اینکه شهادت بدهید حتی اگر علی انفسکم باشه، یعنی علت است برای تبیین آیه که علی انفسکم هم باشد عیب نداره چون بیان الحقه. و بیان الحق وظیفتونه. و میتونه لعن شهادت بیان باشه برای اینکه اقرار رو جانشین شهادت کرد. شهادت بیان حقه و با اقرارم بیان حق میشه، پس میتونید شهادت رو به اقرار تفسیر کنید. دلیل برای هر دو میتونید بگیرید. لعن شهادت بیان حق است. چه علا شاهد باشد چه علا قیلی باشه، من تا دلیل گرفت این لعنه شهاده را دلیل بر مقاده هایی بگیرید راحت تر بهتر. عمل والدین یعنی ولو علا علال والدین، این عمل والدین حتی بر انفسه، یعنی ولو این شهادت علا انفسکم باشد، حالا می فهمد ولو این شهادت علیه والدین والدینتون باشد یا علیه اقربین و بستگانتون باشد، ای ولو کانت علیه، یعنی ولو کانت شهاده. خب گاهی از اوقات آدم فکر میکنه که این مشهود علیه اگر بر علیه شهادت داده بشه فقیره، نمیتونه مثلا این بدهکاری رو بپردازه، و من اگر بر علیه اون شهادت بدم فقیرتر میشه. ملاحظه شو بکنم شهادت ندم، آیه میگه نه، اگر فقیر خدا غنیش میکنه، شما حق رو بگید، کار نداشته باشید، ترحم بر فقر کسی نکنید. همونطور که خدا اون غنی رو غنی کرده و خدای اون غنی هست، این فقیر هم میتونه غنی کنه و خدای این فقیر هست. بنابراین شما رعایت نمیخواد بکنید، ما خودمون بلدیم چه کنیم، شما حقتون حق رو بیان کنید. ان یکن غنی و فقیرن فالله اولا بهما، اگر اون مشهود علیه غنی باشد یا فقیر باشد شما نمیخواد رعایت کنید، شما کار خودتون رو بکنید، فالله اولا بهما، خدا سزاوارتر است که رعایت حال شما بکنه و رعایت هم میکنه. ضمیر یکون آیا به مشهود علی برمیگرده یا هم به مشهود علی برمیگرده هم به مشهود له؟ قاضی و چشاب گفتن به هر دو برمیگرده. مرحوم معقل بعدا بیان میکنه که نه، بهترینه که به مشهود علی تنها برگرده. حالا الان طبق نظر قاضی و چشاب به هر دو برمیگرده، میگه المشهود علی، باز کلمه علی توی کروشه نوشته شده، شما هم دارید در رسو داریم بلکره مسلمه از یه جا آورده که نوشته و ظاهرن هم باید باشه. و این یکون المشهود علی او کل واحد من هو و من المشهود علی، من هو یعنی من المشهود علی و مشهود علی. حالا یا زمیر برمیگرده مشهود علی تنها، یا برمیگرده به هر یک از مشهودان علیه و مشهود علیه، چون بالاخره این دو نفری که آمدن نزاع کردن بر علیه یکی شهادت داده میشه، این شهادت به نفع یکی دیگه تموم میشه، پس یکی میشه مشهود علیه یکی میشه مشهود علیه. این یکون غنیان و فقیرن، اگر اینها فقیر باشن یا غنی باشن، فالله اولا بهما بالغنی، بهما یعنی بالغنی و فقیر، این بالغنی و فقیری که مرحوم واقع آورده تفسیر بهماست، یعنی مرجع این زمین رو داره تعیین میکنه. فالله اولا بهما و به نظر، یعنی و اولا به نظر فی امور هما و معاش هما، خدا سزاوارتر است که در امور این غنی و فقیر توجه کنه، شما لازم نیست توجه کنید، خود خدا توجه داره. فلو لم یکن فی شهادت علیهما او لهما صلاحون، این علیهما او لهما راست تو کروشی نوشته، شما دارید بازم ندارید؟ حالا در کتابای علیهما او لهما رو حالا شاید از خود متن قاضی یا چشم آورده. فلم یکن در شهادت علیهما یعنی بر غنی و فقیر، یا در شهادت لهما یعنی نفع فقیر و غنی، صلاح لهما، پس اگر در شهادت بر علیه فقیر و غنی یا بله فقیر و غنی در شهادت صلاحی برای این دو نبود، لما شرعها لهما، خدا این شهادت رو لهما تشریع نمی کرد، یعنی فقیر و غنی تشریع نمی کرد، حتما یه مصلحتی هست که خدا تشریع کرده، شما وظیفه خودتون انجام بدید، مصلحت با خداست. فهو علت الجزا، خب این فالله اولا بهما جواب ان یکون قرار گرفته، در حالی که جواب نیست، جواب اینه که شما وظیفه خودتون انجام بدید و کاری به فقیر و غنی نداشته باشید، زیرا که خدا اولا بهماست. پس این فله اولا به ما دلیل بر جوابه، دلیل بر جزاست. خود جزا رو خدا حذف کرده، این دلیل بر جزا رو به جاش نشونده. فهو یعنی این قول فله اولا به ما علت الجزاست که اقیم مقام جزا، کما فی قولی فإن الله کان بما تعملون خبیرا. اینم علت جزاست، ولی خود جزا نیست، جانشین جزا شده. ها جزا فی تفسیر القاسم الکشا. خب تا اینجا، مرحوم محقق قول قاضی کشاف نفس کرد که در ضمیر یکون دو احتمال دادن. یک احتمال اینه که به مشهود علی برگرده، یک احتمال اینه که به هر یک از مشهود علی و مشهود الله برگرده. ایشون قبول نمی کنه، میگه و ظاهر ان ضمیر یکون للمشهود علی هست فقط، زیرا که مشهود الله ذکر نشده. لعدم ذکر مشهود الله این یک، و دلالت سو یعنی ولی دلالت سو، این دلالت حتی بر عدمه، لذا لامی که بر سر عدم در آمده بسا این در میاد. این طور میشه لعدم ذکر مشهود الله اولا، ولی دلالت سو ثانیا. سوق کلام دلالت میکند که بحث در باره مشهود علیه و مشهود الله مورد توجه نیست. خب بل مقصود، مقصود آیه چیه؟ بل مقصود این است که لابد من شهاده، شخصی که تحمل شهادت کرده باید بره ادای شهادت بکنه. این کانت بله هم اگر شهادتش شهادت حق است. و لا یجوز ترکها، حق نداره شهادت حق رو ترک کنه. لجر نفع نفسهی، برای اینکه نفعی رو برای خودش به سمت خودش بکشد، به خاطر این نمیتواند ترک شهادت کنه. و ترحم، به خاطر ترحم هم نمیتونه نفع شهادت کنه. و تعظیم للوالدین و الاقربین، برای خاطر تعظیم والدین و اقربین هم نمیتواند ترک شهادت کند. فقیرهم به طریق دولا، اگر برای تعظیم این دو گروه نمیتواند نفی شهادت کند، برای غیر این دو گروه به طریق دولا نمیتونه نفی شهادت کند. اگر برای این دو نفر یعنی برای پدر مادر و بستگان مجاز نبود که شهادت رو ترک بکنه، برای دیگران به طریق اولا مجاز نیست. با اینکه تعظیم والدین اقربین لازم تر از دیگرانه، با وجود این بهش میگن به خاطر تعظیم ترک شهادت نکن، پس نسبت به دیگران به طریق اولا با ترک شهادت نکن. این سه تا بله. لا یجوز ترکها، اولا لجر نفع نفسی، ثانیا لترحم، ثانیا لتعظیم، ثالثا لملاحظت الفقر. این به ملاحظت الفرق برگنا از بر همون جرد نفسه جان بساش در میاد، که آیه همین چهارومی رو متعرضه که این یکان غنیان و فقیران فله اولا به ما. و بله لازم نیست ملاحظه کردن فقر و غنا در ادای شهادت. و انهو یشهد، یعنی ظاهر آیه این است که شهادت داده می شود. علی ثانی، ثانی یعنی ثانی در ذکر، ایشون گفت فقر و غنا یا فقیر و غنی، نه ثانی در آیه ها، ثانی در کلام خودش. یشهد علی ثانی للغنا دون عرب، بله اشتباه گفتم، انه مفاد آیه نیست. ملاحظه کنیم فقر و غنا رو و به این صورت ملاحظه کنیم که بگیم یشهد علی ثانی بر علیه غنی شهادت میدیم در غنا، چون غنیه، اگرم پول از دست داد خیلی مشکلی نداره. اما دون الاول، اول یعنی فقیر، بر فقیر شهادت نمیدهیم زیرا که فقیره، اگر علیه شهادت بدیم دوباره فقیرتر میشه. این انه یشهد علی الثانی دون الاول، این بیان ملاحظت الفقره. اون شخصی که میخواد فقر و غنا رو ملاحظه کنه در ادای شهادت اینطوری میگه، میگه یشهد علی الثانی، میشود بر غنی شهادت داد چون غنی است و مشکلی ندارد، دون الاول، ولی نمیشه بر فقیر بر علیه فقیر شهادت داد، لذا شهادت بر علیه فقیر نمیده، شهادت بر علیه غنی میده.
اسمون یشهد علی
الثانی للغنی، للغنی داری؟ نه، للغنا بهتره. ثانی یعنی غنی، غنا بهتره. شاید اونجا غنا رو نوشته با علف کوچیک نوشته، اینجا علف بزرگ نوشته. فَإِنَّهُ دلیل بر اینه که ملاحظه فقر و غنا نکنید. فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ الفقیر، ضمیر فَإِنَّهُ برمیگرده به اول که اول کنایه از فقیره، یعنی فَإِنَّ الفقیر. فَإِنَّ الفقیر و این کان فقیرن ولی فَاللَّهُ لَهُ، خدا برای فقیر هست کما این که خدا لغنی هست. پس شما رعایت فقر و غنا نکنید، خدا مواظب هست، خدا رعایت می کنه. ولو کانت ترکها اصله له، ضمیر ترکها برمیگرده به شهادت، ضمیر لهو برمیگرده به اول که کنایه از فقیره. اگر ترک شهادت اصله بود برای فقیر، لم یکن یأمر خداوند به شهادت علیه، علیه یعنی علی الفقیر یعنی علی الاول. اگر ترک شهادت برای فقیر اصله بود، خدا امر نمی کرد به شهادت علیه فقیر، در حالی که امر کرده. پس معلوم میشه ترک شهادت اصله نیست، شهادت اصله. اگر شهادت حقه، شما شهادت رو بدید. فلا فرق بین غنی و فقیر در ادایش، در اینکه شهادت بر علیهشون بدید. اگر واقعا حق در طرف مقابل اونهاست، عیبی نداره شما شهادت بر علیه اونها بدید. فإن الضرر و النفع به ید خداست. فکما هی تصلح هی یعنی شهادت، کما اینکه شهادت صلاحیت دارد بر علیه غنی باشد، تصلح که بر علیه فقیر باشد. زیرا قناع اولی، اول در اینجا یعنی غنی، اول در اون قبلی یعنی فقیر، اول در اینجا یعنی غنی. باز غنی اول ذکر کرده، فقیر رو بعدا ذکر کرده، گفته تسله و علل غنی، تسله و علل فقیر. اول غنی رو گفته، دوم فقیر گفته. پس اول در اینجا میشه غنی. لأن قناع اول یعنی غنی من الله هست، فالله و للفقیر کم و قبله، زمیر لهو برمیده به اول که مراد غنیه. پس خدا برای فقیر هست کما این که خدا برای غنی هم هست. بنابراین شما شهادت حق رو بدید و نگران فقر و قنای این مشهود و نله نباشید. سفر آیه دلالتون بخونه آسونه این که ترون بخونه. ففل آیه دلالتیست و چند تا مطلب. یک، علا کمال المبالغه فی وجوب الوقوع العدل، یعنی خداوند در این آیه داره مبالغه تام میکنه که واجب است بر شما که حکم به عدل کنید. هم قاضی باید حکم به عدل کنه، هم شاهد باید شهادت به عدل بده، از عدل نباید بیرون بیان. بل عدم و فعل الا لله، بلکه آیه دلالت میکنه برای اینکه هیچ فعلی رو انجام ندید مگر قربتا الالله. و فی وجوب الاقرار به معنی، این فی وجوب هست و فی وجوب قبله، مبالغه میکند در وجوب و حکم به عدل و مبالغه میکند در اینکه واجب است اقرار کند شخص حتی به معنی با آنچه که بر علیه خودشه. و فی اقامت شهادت لله، باز آیه کمال مبالغه دارد در این که شهادت لله باشد، شهادت به خاطر منافع دیگر یا به خاطر امور دیگر نباشد. این سه تا مطلب آیه دلالت کرد بر کمال مبالغه در این سه چیز، یک فی وجوب الحکم بالعدل، یک فی وجوب الاقرار علیه، یکی دیگر فی اقامت شهادت لله. خب و علا جواز، این عطف بر اون علیه قبله، یعنی آیه دلالت میکند برای این که جایز است شهادت بدیم بر علیه والدین. آخه بعضی گفتن بر علیه والدین نمیشه شهادت داد، بریم دو تا شاهد دیگه بیاریم، اینو والدین هم نمیشه برشون شهادت داد. بعضی اینطوری گفتن، ایشون میگه نه بر علیه والدین هم میشه شهادت داد. و آیه دلالت میکند بر جواز شهادت علی الوالدین، نه جواز بل وجوب شهادت. فمن اول بعض بعیدان، این که بعضی ها گفتن فرزند حق نداره بر علیه والدین خودش شهادت بده، این فتوا فتوای بعیدیه. بعد می فرماد که از آیه استفاده می شود که اگر شاهد مملوک باشد باید ادای شهادت کند، اگر حرم باشد باید ادای شهادت کند، حتی مملوک اگر بر علیه سید و مولای خودش بخواد شهادت بده باید شهادت بده، اگر میبینه حق این است که بر علیه مولای خودش شهادت بده باید شهادت بده. بعضیا گفتن عبد حق نداره بر علیه مولای خودش شهادت بده، اینم بعیده. همونطور که فرزند حق دارد بر علیه پدر مادر شهادت بدهد، عبدم یا عمه هم حق دارد بر علیه سید و مولای خودش شهادت بده. و کذایو لوجوب شهادت هم بر مملوک هم بر حر، یعنی شاهد چه مملوک باشد چه حر باشد باید ادای شهادت بکند. فیولم جواز شهادت مملوک علی سیده ایزد، معلوم میشه که مملوک جایز است علیه سیدش شهادت بدهد، نه جایز است بل وجوب شهادت دارسته میشه. فلمن او هنا ایزن و ایدون، این که بعض یا من کردن شهادت رو هنا یعنی در باب مملوک و سید، ایزن یعنی همونطور که در باب فرزند و والدین من کرده بودن، در باب مملوک و سید هم من کردن، معلوم شد که این من بعیدون، فلمن او بعیدون. خب دیگه همینجا بس بشه دیگه، بزنمونه برای بردید چون وقت داره تموم میشه.